أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا بالقاسم محمد اللهم صل على وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. دوستان عزیز، بحث ما در فقه اللغه 4 در بررسی نظریه عثمان ابن جنی رحمت الله علیه متوفای 394 بود که ایشون مسئله ای را مطرح کرد به نام اشتقاق اصغر و اشتقاق اکبر، دو قسم را بیان کرد. اما توجه داشته باشید بعضی از علما آمدن دو قسم دیگر هم بیان کردن برای اشتقاق. دوستان عزیز، یعنی اونها ردیف رو اینطوری شمردن، گفتن ما یک اشتقاق صغیر داریم، یک اشتقاق کبیر داریم، یک اشتقاق اکبر داریم، یک اشتقاق کبار داریم. 4 مرحله برای اشتقاق ذکر کردن. خب این 4 مرحله رو ما الان توضیح میدیم در این جلسه. اما به شما بگم، یکی از دوستان من که از طلاب بسیار فاضل و زحمتکش هست الان یک رساله ای آورده پیش من و ایشون مدعی است که من کتاب لغت را مثلا بررسی کردم، مثلا ماده قاف را بررسی کردم، ماده عین را بررسی کردم به ترتیب حرف اول کلمه. ملاحظه کردم که تمام کلماتی که قاف دارن و در اولشون مثلا کلمه قاف هست یا در وسطشون قاف هست یا در آخرشون قاف هست، بدانید که یک ارتباطی با هم دیگر دارن. او باز یک نظریه خیلی وسیعی را مطرحه. من امروز بهش گفتم این نظریه را اگر میخوای ثابت کنی باید حتما یک مقاله بنویسی. صرف بررسی کردن و چند ماده جمع کردن کفایت نمیکنه. شما یک نوشتاری را تحقیق کن، بررسی کن و برای ما ارائه بده و این نظریه را مطرح کن. ایشون گفت جواد یکی از نویسندگان بزرگ عراق کتابی داره به نام المفصل فی تاریخ العرب قبل الاسلام، اسم شریفشون هست جواد. این بزرگوار در این کتاب هم یک مجلد را ظاهرن اختصاص بده به همین مطالب، یعنی مدعی هست که لغت عرب به جوری به هم دیگر پیوند داره که حتی اگر در یک حرف هم با هم شریک باشن، دوستان عزیز، اینها بالاخره بدونید که معناشون هم ارتباط داره. من همینجا یک نکته ای را در پرانتز عرض کنم و اون مطلب این که اون شخصیتی که من در واژه ثقتون نقتون داشتم مثال می زدم، حالا همینجا و دنبال سخنش بودیم اشاره کنم. ابوبکر ابن درید، ابن درید متوفای 326. ببینید ابن درید یکی از دانشمندان بزرگ شیعه اهل بغداده و در حفظ و حافظه و قدرت حافظه ضرب المثل بوده. آیون ایشون جمهرة اللغه کتاب لغتش هست. برای اولین بار ابن درید در کتاب خودش میگه ثقتون نقتون. ببینید ثقتون نقتون اتباعون، ابن درید میگه از باب اتباعه، یعنی به دنبال ثقه نقه هم میاد. ثقه یعنی آدم موثقی است، نقه یعنی آدم پاکیزه است. پس تکرار نیست، تأکید نیست. الاصل فی الکلام التأسیس، الاصل فی الکلام الافاده للاعاده، الاصل فی الکلام التأسیس للتأکید، به قول مرحوم فاضل مقداد. پس ما ثقتون نقتون بخوانیم بهتره. البته مرحوم وحید بهبهانی رحمت الله علیه، آقا محمد باقر وحید بهبهانی استاد الکل متوفای 1206 در مقدمه کتاب تعلیقه منهج المقال که چاپ حجریش دوستان عزیز چاپ 1306 تهران در سالون تحقیقات آستان قدس رضوی وجود داره، قاعه البحث، اگر دوستان مراجعه کنن اونجا نوشته قاعه التحقیق ولی باید می نوشتن قاعه البحث، اونجا وجود داره. این یک. دو، مؤسسه آل البیت منهج المقال استرابادی را با تعلیقه وحید بهبهانی چاپ کرده. من 8 جلدشو دارم. یک مدخلی داره وحید بهبهانی به نام الفوائد الرجالیه، مستقلن هم چاپ شده. مرحوم آقای خاقانی رحمت الله علیه در نجف در کتاب خودش این فوائد های مرحوم وحید بهبهانی را جمع آوری کرده چاپ کرده. اصلا فواید نویسی یک فن در علم رجال. دوستان میتونن به کتاب مناهج الفقها فی علم الرجال و دورها فی الفقه تألیف خودم که بنیاد پژوهش‌ها چاپ کرده، اونجا ما یک فصل را اختصاص دادیم به فواید نویسی و یک فن. دوستان عزیز، مرحوم شیخ بهایی فواید داره، مرحوم امام قانی فواید داره، الفواید الرجالیه خیلی زیاده دوستان عزیز. فواید سمدیه هم هست، فواید ادبیه هم هست، فواید لغویه هم هست، فواید فقهیه هم هست، الا ماشاءالله فواید. نقاط و لکاتی که مرتبط با یک دیگر نیستن وقتی جمع آوری میشه اسمش میذارن فواید. حالا دوستان عزیز چی میخواستم بگم؟ میخواستم بگم که جمهرة اللغه ابن درید که در سجل چاپ شده و همینطور ترتیبش هم باز آستان قدس رضوی بنیاد پژوهش‌ها در سجل چاپ کرده، اونجا میگه ثقه و نقه. الان کلمه ثقه و نقه فقط در قاف با هم شریکن، خب؟ ولی در دو حرف دیگه شریک نیستن. این دوست ما مدعیه که حتی این دو کلمه که در یک حرف با هم شریکن هم بازم یک ارتباطی با هم داره. ولی اثبات این نظریه بسیار مشکله دوستان عزیز. به قول مرحوم شیخ انصاری بعضی وقتا میگه وذالک مشکلون و برون رفت از آن اشکل است، یعنی اشد و اشکالن هست در حقیقت. این مشکل ای فتوا را دادن، ولی باز بی فتوا هم بودن اشکله در حقیقت. اما اونی که بزرگان ما فرمودن آمدن بعد از دوره عثمان ابن جنی چهار تا مرحله برای اشتقاق تصور. مرحله اول اشتقاق صغیر، که ما اشتقاق صغیر را که توضیح دادیم خیلی هم مفصل، و علمای علم و اصول اهل سنت مثل ناصرالدین بیضاوی در المنهاج و شارحان کتاب المنهاج که ما سه تا شرح از المنهاج بیضاوی یاد کردیم، و همینطور اون کتاب اصولی که از علامه محلا بود، مولا جلال الدین محلا، کتابی در علم اصول داشت که گفتیم خیلی مورد توجه علمای و بیش از 60 شرح برش نوشته شده. ایشون هم در باب اشتقاق صغیر خیلی حرفهای مفصلی داشت و جالبی که آوردیم. فخر رازی هم در کتاب المحصول داره و این اشتقاق صغیر رو مفصل توضیح دادیم. بعد اشتقاق کبیر وارد میشیم. اشتقاق کبیر همین است که عثمان ابن جنی به عنوان اشتقاق اکبر مطرح کرد. در اشتقاق کبیر میام مثال میزنیم، مثلا فسره و سفره را میام تمام اون مثال هایی که ابن جنی مثلا کلمه با لکمه و ملکه و امثال زاله مطرح کرد، اونا اشتقاق کبیر. بعد میرسیم دو تا اشتقاق دیگه پس باید ما بحث کنیم، یکی اشتقاق اکبر و یکی اشتقاق کبار. کبار در اینجا هم ما صیغه مبالغه میگیریم، یعنی در حقیقت صیغه مبالغه بر وزن فعال. کلمه کبار اتفاقا در خود قرآن هم آمده، جمع کبیر نیست که جمع مکسر باشه، مثل طلاب نیست که جمع طالب باشه، اشتباه نکنید. کابر ما داریم در لغت عرب، مثلا در اون شعری که ابو بکر ابن ابی عیاش، نه ببخشید، اون شعری که درباره صاحب ابن عباد اون دانشمند عرب سرود، گفت ورث الوزارت کابرون عن کابری، بزرگی از بزرگ، همینطور نسل در نسل وزارت را به ارث برد. در حقیقت در القدیر جلد 4 ترجمه صاحب ابن عباد هست دوستان عزیز این مطلب. میخوام بگم که کبار صیغه مبالغه، جمع کلمه کابر نیست، اشتباه نکنید. مثل طلاب جمع طالب نیست، مثل کفار جمع کافر نیست، مثل نظار جمع ناظر نیست. اشتقاق کبار یعنی در جایی که در دو حرف با هم شریک باشن. نه، اشتقاق کبار رو میرسیم. اشتقاق اکبر، اشتقاق اکبر جایی است که در دو حرف با هم شریک باشن. الان من مثالهایی را از لغت پیدا کردم که مثالها را به مرور خواهیم خون و براتون توضیح میدم. مثالهای زیادی را من نوشته بودم زمانی که شرح لمعه را من در اون مدتی که کرونا آمد برای بعضی از دوستانمون در محل شرح لمعه را خوندم. مثلا خیلی جا می دیدم اشتقاق اکبر را فوری ضبط میکردم، ولی متاسفانه او کاغذها را نمیدونم کجا گذاشتم. بالاخره دم دست هست ولی در دم دست پیدا نمیشه گاهی، ولی حالا انشالله یک وقتی اگر پیدا شد ازش استفاده میکنیم. حالا مثال گوناگونی من میزنم برای اشتقاق اکبر. دوستان عزیز نگاه کنید، تسمید، تشمید. ما الان در روایات بعضی وقتا داریم که در روایات ما امام علیه السلام فرمود وقتی که کسی عطسه کرد سمتوها یعنی چی؟ باز در روایات دیگه داریم شمتوها، یعنی سمته با شمته. ببینید فقط در شین و سین با هم اختلاف دارن و الا میم و تاک با هم شریکن. تسمیت باب تفعیله، تشمیت باب تفعیله. ما به لغت که مراجعه میکنیم این دو لغت هر دو معناش اینه که وقتی طرف عطسه کرد ما میگیم مثلا فرض میکنیم که عافیت باشد، عافیت باشد. وقتی که برادر مؤمن شما عطسه کرد فسمتو، او رو تسمیت بگید. فشمتو، او رو تشمیت بگید. تشمیت همون تسمیت، تسمیت همون تشمیته. خب معناش یعنی چه؟ یعنی بگید عافیت باشه. در عربی میگیم که مثلا فرض میکنیم تعبیر چی تعبیر میکنیم؟ الان مدتی شده کرونا که آمده، وقتی کسی عطسه میکنه آدم فرار میکنه. به همین جهت و کلمش هم یادم رفته که میگیم آفاکلا مثلا فرض میکنیم. حالا بلبداهه یادم رفت، بله بعد یادم میاد که به درد بخوره، باز وقتی رد بشیم یادم خواهد آمد. خیلی خوب. یا مثلا لغت دیگری که من اینجا نوشتم دوستان عزیز نگاه کنید، نفده. نفده الان نون و فا و دا داره، درسته؟ فنا، فنا الان شما ملاحظه بفهمید ف داره، نون داره، یا داره. در دو حرف با هم شریکن، یعنی در حرف نون و در حرف فا. لازم هم نیست که این دو حرف اول باشه یا بعد باشه، همینقدر که در دو حرف با هم شریک باشن میشه اشتقاق اکبر. الان نفده، نگاه کنید، حضرت امیر علیه السلام در یک کلام میفرمود یفن الکلام ولا یحیط. کلام فانی میشود و احاطه پیدا نمی کنه. ایحیط ما یفنا به ما لا ینفد، آیا احاطه پیدا می کنه چیزی که فانی میشود به چیزی که فانی نمیشود؟ فنده فنود یعنی نابود شدن، فنا هم یعنی نابود شدن. این در اشتقاق اکبر با هم شریکن، یعنی دو تا حرف با هم شریکن. این دو تا مثال که زدم براتون. میریم مثال بعدی را ذکر میکنیم. نگاه کنید دوستان عزیز، مثال بعدی در کتاب لغت اگر مراجعه کنید نوشته حفه، باز بخت خی هم اگر مراجعه کنید نوشته خفه. حفه دوستان عزیز و خفه هر دو در معنا با هم شریکن. خفه یعنی سبک شد، حفه هم یعنی سبک شد. البته محفوف به معنای در پیچیده شدن هم هست، اونم ما داریم در واقع، ولی حفه و خفه به یک معنای، یکی ح داره یکی خ داره و الا دو تا ف دارن با هم شریکن. لغت دیگر که باز خیلی به شما ظاهر را نشون میده، مثلا قرزه، شما به لغت نگاه کنید یعنی چی؟ قرزه یعنی جدا کردن. ما در آیه شریفه وقتی که توضیح دادیم قرزه، نمیدونم در آیه شریفه که بوده به مناسبت فریضه من الله توضیح دادیم، در آیه ارث آیه 11 سوره نساء. ببینید فرزه و قرزه به یک معنای نیست. فرزه فرض، فریزه یعنی جدا شده، اصلا فرزهو یعنی جدا کرد او را، قرزهو یعنی جدا کرد او را. به همین جهت به مقراض میگن مقراض، چون داره جدا میکنه چیزی که به هم متصل است. فریزتم من الله یعنی این بخش دیگه جدا شده، این ارث جدا شده، این سهم معین شده، دیگران در او شریک نیستن. پس فریزه به معنی غریزه هست با سادزاد، مقراض به معنی مفرازه، مقروز به معنی مفروزه. منزل لذی یقرز الله یعنی منزل لذی یفرز الله، یعنی جدا کنه یک مالی را از مال خودش جدا کنه. ببینید فریزه و غریزه، فرزه و قرزه در فا و قاف با هم اختلاف دارن ولی ر و زاد با هم شریکن، ولذا معنای قطع. کلمه بعدی دوستان عزیز قده و قته. نگاه کنید در قرآن آمده قده من دبر. قده من دبر یعنی چی؟ یعنی جر خورده باشه، یعنی بریده شده باشه. میگه پیراهن اگر از پشت بریده شده باشه، یوسف راست میگه چون معلوم شه فرار میکرده و این زلیخا از پشت رو گرفته پاره. اگر پیراهن از جلو پاره شده باشه، بدانید که حق با زلیخاست. درست؟ خب اونجا کلمه چی به کار رفته؟ کلمه قده، یعنی قدهی که قاف داره و بعدش دال داره. اما دوستان عزیز، ما کلمه دیگری هم داریم، کلمه دیگر قزه. قده نه، قده. خب این کلمه الان من با قته اشتباه گرفتم. قته یک حرف با هم شریکن. این قده و قته را برای اون نظریه دوستمون که طلبه بود باید ذکر کنیم، اون فاضل محترم که براتون اشاره میکنم. پس اجازه بدید کلمه قده و قته را اجازه بدید جداگانه توضیح بدم که اختلاف بحث نشه. کلمه دیگری که ما الان دوست داریم باش باید نگاه کنیم دوستان عزیز، ببینید وزنه. وزنه الان ز و نون داره، بعد داریم رزنه، باز رزنه هم رو نون داره. مثلا وزین یعنی چه؟ یعنی ثقیل. رزین یعنی چه؟ یعنی ثقیل. در آیه شریفه داره فمن ثقلت موازینه. موازین جمع میزان، میزان از وزن میاد. میگیم فلانی وزن داره، نه اینکه وزنش سنگینه، یعنی جایگاه داره. وزن مجازی، وزن حقیقیه، به معنای همونی که روی باسکول میگذارن، روی ترازو میگذارن و سبک و سنگینش میکنن. یک وزنم وزن مجازیه، یعنی شخصیت داره، آدم با وقاریه، با ابهتیه، دارای آبرویه. پس وزنه دوستان عزیز و رزنه به یک معنای. لذا در فرهنگ فارسی عربی، عربی فارسی آقای آذرتاش آذرنوش هانسویر نوشته رزین یعنی وزین، وزین یعنی رزین، هر دو به معنای ثقیل، هم معنای حقیقی داره هم معنای مجازی. معنای حقیقی یعنی سنگین است از نظر جسمی، معنای مجازی است یعنی آبرومنده است. اجازه بدید دنبالی بحث رو در جلسه بعد دارم. و صلی الله علی محمد و آله الطیبین.